بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مسير أستاذ جرنقدر حضرت شهد اسلام و المسلمین حضای کاملی فرچه با این همه اشتغالاتشون بزرگواری می فرمایند، عنایت می فرمایند، مجلس ما را منور می کنند و از فرماشاتشون بصیرت افزای می کنند. ما چه قابل نیستیم تشکر کنیم. انشاءالله از خداوند می خواهیم عجز جزیل خود را عطا بفرماید. انشاءالله با شسب زاز از محضر اعاظم و بزرگواران ادامه بحث جلسه قبل انشاءالله خدا توفیق بدهد از محضر قرآن و اهل بیت علیهم السلام استفاده بکنیم. قرآن فرمود که بعد از چند تا قسم انه لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش المکین مطاع ثم امین تا میرسد و ما هو به قول شیطان رجیم. در این آیه برای حضرت جبرائیل شش تا صفت بیان میفرماید که رسول صفت یک صفت، کریم صفت دوم، ذی قوة صفت سوم، ذی العرش عند ذی العرش مکین صفت چهارم، مطاع ثم صفت پنجم، امین صفت ششم. خب کلام کلام قرآن هست در باره معرفی جناب جبرائیل. هر کلمه کلمه آن چه معنای عمیقی دارد بشر از فهم آن عاجزه و ما مقداری که از غواصان اقیانوس اهل بیت علیهم السلام از آثارشون یه چیزهایی می فهمیم خیلی گذرا این کلمات رو اشاره می کنیم که ببینیم جناب جبرائیل چیست. رسولن خب پروازه هست که کار مهمی به اون عظمت وحی دست هر کسی سپرده نمی شود. معلوم است که با بیان رسولین جناب جبرائیل محرم اسرار ذات اقدس الهی است. این خیلی مقام بزرگی است. یکی دیگر از دلالی که به معنی محرم اسرار ذات اقدس الهی هست همون صفت دوم که کریمه. این کریمه رو خدا می‌فرماید که بزرگوار هست، مورد احترام، شخصیت قابل احترام و کریمی است. دلیل دیگری که رسول به عنوان محرم اسرار ذات اقدس الهی بیان می شود خود حدیث کسا هست. در حدیث کسا بعد از اون قضایا خب خداوند به سکان اهل سماوات اینطور می فرماید اینی ما خلقت سماء مبنیه ولا ارضا مدحیه ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئه ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری. یعنی کل جهان هستی من خلق نکردم الا به محبت این پنجه فردش در تحت کسا هست. کل جهان هستی به محبت اینها. در اونجا خب جناب جبرئیل که وقتی میپرسد اینها چی هستن به این قضایای بعدی حضرت خدا جواب میدهد میرسد به اینکه جناب جبرئیل اذن میخواهد از خدا که اجازه بده من با اونها باشم ششمی اون پنج نفر. که ششمی پنج نفر باز معنا دارد کل هستی این پنج نفر ششمی باشم. خدا قبول می کند می فرماید قد از این تو لکه. خب بعد جناب جبرئیل پای می آید بعد سلام عرض می کند. خب عرض می کند یقرأک السلام و یخصک به تحیت و الاکرام. خب و یقول لک و عزتی و جلالی. حالا اون فرمایش خدا را جناب جبرئیل به حضرت عرض می کند. خدا این طور فرمود اونم قسم یاد کرد به عزت جلالش من آسمان و زمین و الاخر اینها رو خلق نکردم مجر لعجلکم و محبتکم همین اینها به خاطر شما خلق شده و به من اذن داد که پیش شما باشم با شما باشم فهل تأذن لی یا رسول الله. نکته خیلی قابل توجهیه. خدا توفیق بده ما این ادعیه رو چه خزینه حقایق و اسراری است و فرمول‌های زندگی هست. دقت می‌فرمایید این همه عظمت می‌شمارن جبرئیل اضافه پیدا کرده اومده با آنچه خدا هم اجازه داده چه ادبی دارد. ما یه چارتون پول پیدا می‌کنیم خودمونو یه چارت چی باشه خدا هم اجازه داده ولی باز فهل تزنولی یا رسول الله اجازه میدهی من هم وارد فضای شما بشوم. بحث در این نقطه هاشه. خب پس همه اینها و دلایل زیادی نشان میدهد که جناب جبرئیل یک محرم اسرار اصلا ذات اقدس الهی هست و در صفت دیگر می فرماید یه قوتن. خدا می فرماید جبرئیل قدرتمند است قوی هست توانمند هست. حالا چی هست توانمندی ما سردر نمیاریم دیگه. جریاناتی نقل شده در قدرت حضرت جبرائیل که چه قدرتی دارد و اندز العرش مکین. اون قدرت دارای مکین یعنی یک منزلت ویژه‌ای در محضر خدا دارد. خب طبعا خیلی واضح هست که اختیارات فوق العاده هم خواهد داشت. دلیلش این است که متائن ثم. حالا آقا امام ستشاد علیه السلام در صحیفه ستشادیه متائن را اضافه کردن به اهل آسمان ها متائفی اهل سماواتک. اینجاست که رمز ارتباط معصوم علیه السلام با قرآن چیست در عالم بفهمد و بداند و ما بیان کند که جناب جبرئیل در قرآن خدا فرمود و مطاع است، فرمانده کله، مورد اطاعته، چی کجا چیها اطاعت میکنند جز معصوم علیه السلام. قرآن رینزا را باز میکند، میفرماید در اهل آسمان ها فرماندهی میکند. به چهار تا الفبا یاد گرفته، انگار دیگه چه خبرشه. امام معصوم از کجاها خبر میده؟ ما چهار تا هنوز کهکشان ها رو پیدا نکردیم، انتظار داریم برای دنیا دیگه اربابی کنیم. یعنی تو کهکشاناش موندی تو، که همه اینها آسمان این عالم مادی حیوانی سبودیه. امام سجاد الاسلام از آسمان های بالا خبر میدهد، اون وقت از اهل آنها خبر میدهد، اونگاه از جناب جبرئیل خبر میدهد، اونگاه فرماندهی کل او خبر میدهد. کدوم دانشگاه، کدوم دنیا، کدوم اندیشمند که قرآن معجزه هست همین الان تمام دانشمندان عالم رو دعوت میکند بیایید یک کلمه این رو بفهمه چی یعنی چی. شما خودتون اقرار ذلت میکنید، میگید آقا ما تا در آزمایش ما قرار نگیره ما نمیفهمیم چه خبره. خودتون اعتراف میکنه چی؟ خودتون میگید چه ما تا چیزی در بوته آزمایش ما نیاید ما نمیفهمیم چه خبره. ببین امام معصوم با سه قاطعیت این آیه رو داره با باز میکند. حالا بگذاریم که مطلب خب امین چه جلسه قبل مفصل عرض کردیم که امین یعنی چی. خب در مورد جناب جبرئیل بحث خیلی مفصل هست، حالا یه تکه‌ای هم جمع کنیم این بحث رو. اینه که خدای متعال از جناب جبرئیل یه دفاع خاصی کرده، یه دفاع خاص. اون کجاست؟ اونی که اونهایی که جبرئیل رو دشمن می‌دارند. خداوند می‌فرماید اونهایی که او رو دشمن می‌دارند در واقع با من دشمنند و من هم با آنها دشمنم. فرماید در سوره بقره قل من کان عدوان لجبریل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بین یدی و هدى و بشرى للمؤمنین. باز تکرار می‌فرماید من کان عدوان لله و ملائکته و رسله و جبریل و میکال فان الله عدو للکافرین. خب اینجا باز بحث قابل توجه هست، به خاطر رعایت دیگر این بحث خیلی طولانی شد، سریع میگذریم که اولا معلوم میشه که حق دشمن دارد. این یک رمزی است از رموز قرآنی در سیستم نظام این عالم طبیعت. حق دشمن دارد و در جاهای مختلف به صورت‌های گوناگون این مطلب آمده است. حالا دشمنان ریشهشون از ابلیس هست که در جلسه ابلیس شناسی مطلب باز شده که او چگونه دشمن هست و چه کارها میکند و از جمله و بلکه می توان گفت اصلی ترین از این نوکرهای ابلیس که قوم یهود شدند، علائمی است که این قوم یهود دشمنیشون بسیار عمیق‌تر از این حرف هاست. فقط این نیست که بحث یک سرزمین باشد. حالا صریح قرآن هست این مطلب. سابق انسان خیال میشد که این یهود فقط با پیامبر خدا دشمنه، چون اینها سالها آرزو میکردن که وقتی پیامبر خدا مبعوث شد دیگه زندگی اینها، حکومت اینها، نژاد اینها دیگه چی خواهد شد تو دنیا؟ به خیالات شیطانی خودشون. وقتی دیدن که حضرت اهل معاملات نیست، حضرت یک حقیقت نوریست والاتر از این بازی های سیاسی و از این مسائل، خب دشمنی ها شروع شد. وقتی به قرآن مراجعه می کنیم می بینیم نه، مطلب از اینم بالاتره. اینها اصلا با خود جبرائیل دشمنند و به پیامبر خدا حرفشون بهانهشون این بود که یار اسم بی ادبانه خودشون، ما به تو ایمان نمی آوریم به خاطر این که جبرائیل به تو وحی کرده، وحی رو جبرائیل آورده، ما با جبرائیل دشمنیم. حالا قصه درازی دارد. آخه تو چه پشت سرت نمی بینی چه جور جبرائیل رو می شناسی و تا با او دشمن شدید؟ این شیطان چه جور داره مدیریت می کنه که در بحث شیطان شناسی که مطالبی بحث شده اینجاها مصادیقشه، که چجوری در قوای وهم و خیال انسان نفوذ میکنه این ملعون ها و این انسان بدبخت خیال میکنه افکار خودشه. و اون توضیحاتی که از قرآن استفاده کردیم و خود شیطان میشد، اطلاعات و آگاهی هاش رو از اون میگیرد، جبرائیل رو ندیده و لیاقتش هم نداره بفهمه چه چیه. ولی چطور با دشمن شده؟ ریشه به کجاها برمیگردد؟ بحث مخالفت چین توزی یهود با مسلمین اینقدر عمیقه، بحث فوق مسئله چند متر زمین هست. این فرمایش قرآن هست، می فرماید که در صریح آیه در سوره بقره ولن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. قرآن داره نمتن فرماد ای حبیب من، این از کلمه حتی خیلی چیزا میشه فهمید، یک معنای عامی رو مثل این چه داره بیان میفرماید، یعنی انتهای این ارتباطات شما هر چی میخواد باشد تا باید این اتفاق بیفتد، یعنی میتوان در اینجا هر چی به ذهن میرسه بیان کنید، بخواهید سوگندنامه با هم قرار بذارید اونا راضی نمیشند، با هم سازش کنید چه استاد عزیز الله مطالبی خیلی استفاده کردیم فرمودن خیلی مصداقی، با این مذاکرین ها راضی نمیشند، میخوای حیبه با اونا محبت کنید، خب مستضعف فکری هم برفرض حالا بذار، نه راضی نمیشند. شما هر سه تصور میکنید که با اینها عمل کنید، حتی بالاتر از همه اینها دست از این تبلیغات بردارید، دیگه چیزی بالاتر از این، دست از این بردارید. همون کلام فرمودند از مسجد من به انرژی هستیتون، موشکیتون، فلان و فلان، همه اینها از همین هم دست بردارید، باز راضی نمیشند. حتی فقط چی از اون راضی میشند؟ تتبع ملتهم، تو بیایی تحت فرمان آنها قرار بگیری. تطبق صریح قرآن ها، سند خیلی روشنه. اونهایی که در درون نظام اسلامی به صراحت آیه قرآن مخالفت بکنند، اول باید اینها را جواب بدند. نه توهین به این آیاته. یهودی همچون عنصر کثیفیه. یهود میگه چون من با جبرائیل دشمنی دارم، چون او این قرآن آورده، من قرآن قبول نمی کنم. پس باید تا تتبع ملتهم، یعنی به دین اونها، به عقاید اونها، به بینش اونها تابع باشی، اون وقت راضی میشن. لن ترضا عنک، هیچ وقت راضی نمیشن. در یک جایی میفرماید، خیلی عبارت میفرماید که یا ایها الذین آمنوا، در سوره مائده، لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض و من یتولهم منکم فانه منهم ان الله لا یهدی القوم الظالمین. اگه ایمان آوردید، ای خط ایمان، ای آنهایی که ایمان آوردید، نهی میکند خدا که یهود و نصارا را دوست انتخاب نکنید، دوست نگیرید، اون ارتباطات محبت آمیز نداشته باشید. مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه که اینها رو در المیزان خیلی زیبا باز کرده، در همون اولیا چقدر مطلب دقیقی و دقایق اونجا توضیح داده. خلاصه اگر کسی اینها رو دوست بدارد، قلبن ارتباط داشته باشد، صمیمی باشد، از اونهاست و خداوند ظالمین رو هدایت نمی کند، قوم ظالم را هدایت نمی کند. در یک جای دیگر مسئله رو دارد خیلی با صراحت بیان می‌فرماید. باز در سوره مائده می‌فرماید لتجدن اشد الناس عداوتن الذين آمنوا للذين آمنوا اليهود والذين اشركوا لتجدن اشد الناس عداوتن للذین ببخشید ما هم دیگه چشمامون ای حبیب من. البته هم لام آوردن نون سکیلا آورده دیگه عزیزان احندار مستحسنن. البته 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 اگه بخوای در بین مردم، انسانها، بشریت یه طایفه پیدا بکنی که شدیدترین دشمن با شما هست، اشد الناس عداوتن للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا، اینها همان یهود و اونهای هستن که مشرکند. در خصوص پس جناب جبرائیل که خدای متعال که این دشمنانی دارد و آنطور خدای متعال دیگر دفاع می کند از جناب جبرائیل، این مطالبی است که خیلی خلاصه جنبندی که ما را ربط میدهد به وظایف سنجین یک مؤمن در مواجهه با چنین دشمنانی، که تنها و تنها و تنها منحصراً کل مسیر زندگی ایمانی که خطاب مؤمنین هست، پیامبر صلوات الله و سلام و علیه و سلم مولا الاسلام اینطور فرمود: یا علی والذی بعثنی بالنبوته واصطفانی علی جمیع البریه، قسم یاد میکند به آن خدایی که مرا به پیامبری مبعوث کرد. حالا باز این نکات قابل دقت تربیتی و معرفتی دارد که حضرت وقتی قسم یاد میکنه به نکته اشاره که به من پیامبری، یه خط پیامبر رو میخواد یه نکته رو باز کند. آن چیه؟ لو ان عبدا عبد الله تعالی الف آمن ما قبل الله ذالک منه الا به ولایتک و ولایت الائمه من ولدک، قسم به آن خدا اگر شخصی 1000 سال عبادت کند منهای ولایت تو و فرزندان تو ائمه، خدا ما قبل الله قبول نمی کند. و این ولایت اینجا خیلی قابل دقته، و این ولایتک لا تقبلو الا بالبراءت من اعدائک و اعداء الائمه من ولدک، تازه هم به ولایت تو هم بیایند صرف این چه ادعای ولایت کند باز خدا قبول نمی کند. این ولایت از اینها قابل قبول نیست، دلو به خاطر تو سر و گردن بزنند، هر کار میخوام بکنند. خیلی صریحه، این ولایتک لا تقبلو منحصرن که بالبراءت من اعدائک و اعداء الائمه من ولدک، پس از این که براءت از دشمنان تو، نفرت از اونها و مقابله جدی با اونها رو نداشته باشد، این ولایت ولایت نیست، این پذیرش ولایت نیست، اینا شگرد سیاسیه. بحث دین یه بحث فوق این حرف هاست. انشاءالله تعالی خدا توفیق بده که بخش بعدی این بحثی که مربوط به شریعت چه جلسات قبل یک اشاراتی شد، جا داره یکی دو جلسه هم این مطلب باز بشه. انشاءالله تعالی از محضر قرآن و اهل بیت علیهم السلام استفاده بکنیم. این روایت قابل توضیح بحث مفصلیه که انشاءالله در جای خودش بعد از بحث شریعت این به خودی خود معنایش انشاءالله باز میشود و اگرم لازم شد بیشتر. در مورد ابلیس شناسی و شیطان شناسی تقریبا جنبندی می کنیم، اما به اینجا ختم نمی شود. یک کلیاتی بود که از آثار بزرگان استفاده کردیم، جا دارد شناخت عمیق‌تر از این در روایات و ادعیه خزائن حقایق انشالله سرورانش فرصت دارند، امکان دارند غواصی بشود و انشاءالله تعالی این شناخت ابلیس و ملائکه در مبانی فکری ما و اعتقادی ما و مستقیما در زندگی فردی ما، اجتماعی ما، سیاسی ما، خانوادگی ما و در تمام شؤونات زندگی ما رابطه مستقیم دارد و تأثیر مستقیم دارد. فضا داره که انشاءالله تعالی این بحث رو از اساتید بزرگواران استفاده میکنیم و به همین مقدار اکتفا میکنیم. خب صحبت از شرع شد که تمام این عظمت جناب جبرائیل که بحث شد، نکته قوتش و محورش این بود که جناب جبرائیل واسطه همون شرع به نزول شرع به پیامبر خدا بود. این شرع چی هست که این همه برای اون عنایت شده؟ استفاده کردیم در معنای لغت شرع که فرمودند شرع یعنی راه روشن، شریعت یعنی راهی که انسان را به نهر آب برساند. خب با توجه به این معنا چه استفاده می شود؟ بزرگان چه استفاده های کرده اند که قابل دقت؟ پس ما به قرآن و احکام دین مقدس اسلام شرع میگوییم یا شرع فرموده قرآن، خودش معلوم میشود که این حقانیت این قوانین و این احکام و اهمیت اطاعت به این احکام اینقدر بدیهی هست، اینقدر واضح هست که احتیاج به توضیح ندارد. و شدت ظهور اهمیت این احکام طوری است که از این شدت ظهور گاهی برای افراد غفلت ایجاد می شود، چون انسان ها اگر مشغول مسائل متفرقه بشند از حقایقی که شدت ظهور دارد طوری غفلت پیدا می کنند که انگار همچون چیزی وجود ندارد. مثلا فرض فرمایید ما که با این اکسیژن هوا تنفس می کنیم، ادامه حیات می دهیم، راست راستی از خودمون بپرسیم، نمی گیم در هفته، در ماه، در طول یک سال چند دقیقه به طور جدی توسط کردیم که آقا این تنفس اکسیژن آقا ادامه حیات داره می دهیم؟ چند دقیقه این توسط ادا کردیم؟ بالاتر از اون خود حیات، من با حیات دارم زندگی میکنم، میرم میام میخورم میروم، حیال آخر دیگه با همون حیات. اینقدر که توسط به کارهای بی خودی جزئی خودم میکنم که من جورابم مثلا رنگش قرمز آبی زرد، مثلا فلان پاساژ، مثلا فلان فروشگاه اونجا نشد برم، مثلا فلان جا، چند ده هزارم این مقدار حساسیت رو توسط دانشون الان با حیاتم داریم این انجام میده. حیات نداشتم من کجا و دورا پوشیدن کجا و لباس کجا هستم، مثلا پلک زدن تا کجا. این مسئله به این مهمی، اون مسئله به این جزئی هیچی چقدر بهش توسط دارم، چقدر به ریزه کاری هایش حساس میشم. یه ساختمان میسازم، یه نوچ کاشی که خورد این ور اون ور باشد، چقدر دقت دارم. آخه من حیات دارم، چه دارم به این دقت میکنم دیگه؟ کاشی رو میبینم، میفهمم اینجا زشته، اینجا خب همین ها با در شاه حکومت حیات دیگه. حیات به این عظمت بدیهی چقدر به این توسط دارم در سال ولو یک دقیقه. مگه یه وقت غذا تو جلوم بمونه، مثلا یه زخم در بیاد خرخر بکنم اونجا، ها دست و پا میزنم، آی وا این حیات بره چه خواهم شد. گاهی چیزهای خیلی بدیهی اونقدر دیگه واضح می شود که انسان به توسط بیکای جزئی بی خودی. پس شرع می فرمایند برای قرآن و اهل بیت علیهم السلام احکام الهی شاید به این معنا انطورش استفاده می شود از فرمایشات بزرگان، به این معنا باشد چه اهمیت اطاعت این احکام چه بدانی چه ندانم. چه بخواهم چه نخواهم، تسلیم محض این قوانین هستم تا توجه ندارم. چون توجه ندارم این همه مشکلات پشت سرش میاد. حالا شریعت چه؟ خب این مرا به آب حیات طیبه میرساند اگه خوب دقت کنم، خوب عمل کنم به این قوانین، آرام آرام میبینم چه حیات دیگه داره باز میشه. خب اینم باز اینقدر تدریجیه، انسان متوجه نمیشد. ما چقدر متوجه شدیم که در حیات مرتبه پایین که در گهواره بودم من همونم دیگه. اینطور نیست که اونو سر بریدن انداختن زیر خاک حالا من یه کس دیگه هستم، من همونم دیگه. خدای مهربان اینا حجتن برای ما دیگه. یک گوسفند، یک شتر نمیتوانه زمان را بشکند بره بگه مثلا من 10 دقیقه پیش چی بودم. تخمه را جلوش بذاریم پرنده نمیتوانه بفهمه که من از این در اومدم یعنی چی. ولی من انسان خدا ما را جوری آفریده زمان را میشکنم 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 میتوانم بشکنم تو گهواره. من همین بودم الان اینم و این رشدی که کردم به طور تدریجی اینقدر تدریجی هست که نمیتوانم بفهمم که من از اون حیات اومدم یه حیات بالاتر و کل سرنوشت من مربوط به این ادامه حیات بالاتر منه. خب در بخش اول که فرمود اهمیت اطاعت این قوانین خیلی بدیهیه، چه بدانم چه ندانم، با مختصر تفکر در پایین ترین مراتب این قوانین نظام خلقت و نظام آفرینش خب میتوانم متوسط باشم. خیلی بدیهیه، یعنی نه تنها در خودم، در کل موجودات، هر موجودی به ما هو و اون موجود اون شیء چه بداند چه نداند، چه بفهمد چه نفهمد، چه شعور بالا داشته باشد نداشته باشد، در استمرار و تداوم اون شیئیت خودش تسلیم نظام ساختار خودشه. این چیز خیلی بدیهی است مطلقا. هر چیزی میخواد باشد، یه استکان مثلا شیشه ای، یه لیوان شیشه ای، این لیوان شیشه ای رو مجرد نگاه کنیم در عالم واقع یک سری قوانینی این زاست در ساختارش حاکمه که این لیوان شیشه‌ای این لیوان شیشه‌ای شده. ذره از این قوانین به هم بخوره دیگه این لیوان شیشه‌ای این لیوان شیشه‌ای نیست دیگه. البته این نگاه ابتداییه، نگاه عمیق‌تر این است که اصلا لیوان شیشه‌ای وجود ندارد. یه سری قوانینی در نظام آفرینش ظهور بروز شده این لیوان شیشه‌ای. نه اینکه لیوان شیشه‌ای هست و یه سری قوانین بر اون حاکم است، اینطور نیست. در نگاه ابتدایی مطلب رو اینطور نگاه می‌کنیم، ولی مطلب از اینم عمیق‌تره. یعنی یه خراشی برای این شیشه اتفاق بیفته دیگه این لیوان دومی لیوان اولی دیگه نیست، شد لیوان جدید با قوانین جدید دیگر. اون خراش اونجا ورداش شیء جدید خودش اصلا خودش شیئه که یک سری قوانینی اونجا ظهور شده این خراش. حالا در عالم ما یه چیزی پیدا بکنیم که بگه نه آقا من نمیخوام، من میخوام خودم باشم. خب باش دیگه، مثلث میگه من آقا میخوام خودم باشم. باشی دیگه، میگه میتونی باشی. لحظه این قانونت به هم بخوره، یه زاویه مثلا دو قائمه بشه، مثلا دو قائمه به علاوه یک، دیگه مثلث نیست تو، تمام شد. سه نمیتونی، اینطور نیست که مثلثی هست زوایش دو قائمه شد. این نگاه ابتداییه، بگیم به مثلث دو قائمه حاکم اینجا، نگاه ابتداییه. نگاه دقیق‌تر اینه که وقتی یک شکلی زوایاش دو قائمه شد، مثلث ظهور شد اینجا. مطلب اینه، یعنی اول قوانینی هست که چه مرتبه از این قوانین، چه ارتباطی با این قوانین، چه هماهنگی قوانین با هم دیگر، ظهور چه چیزی باشد. خب حالا بهتره که باز از خود قرآن استفاده بکنیم. می‌فرماید حضرت موسی به فرعون که بحث و مسائل پیش میاد که پروردگارتون چی است، قال ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. های فرعون تنوز تو نمی فهمی، این جاه طلبی نمیگذاره این چیز بدیهی رو ببینید. کل شیء پروردگار من چیه؟ هر چیزی شما تصور بکنید، آنچه که در ساختار او نیاز هست که آن ساختار باشد، آن شیء باشد، او اون رو بون داده شده اون شیء. آنگاه ثم هدا، به به به، واقعا نارسه مسی میکنه. ثم هدا، آی دنیای پر غرور چهار تا الف با بلدید، بیایی تو بینی قرآن چه میفرما. ثم هدا، هر چیزی که شما تصور کنید در مسیر هدایت سیر تکاملی اعلای بالای خودش، تو نمیبینی دلیل نمیشه که عالم دیگه منتظر تو باشد. چرا اجازه میدی آقا حالا این شی مثلا هدایت به کمال فلان داشته باشد؟ تو بعد اینقدر میدونی که چهار تا غبار اینجا اومده زار و برقی بیاره بکشه بگه تمیز بشه، چه میفهمم؟ این غبار بالاخره یک شیعه، خدا اون رو چه آفرید و الان در هدایتش کجا داره می تو جهان هستی؟ ثم هدا. در یک آیه دیگر می فرماید صنع الله الذی اتقن کل شیء انه خبیر بما تفعلون. خدا که این عالم رو ساخته، صنع خدا در هر چیزی اتقنه، اتقان رو می‌فرمایند که چیزی رو ما منظم کنیم، نظم بدیم و نظم رو استحکام ببخشیم، اون وقت میشه اتقان. چقدر قرآن دقیق دارد، اتقنه کل شیء، هر چیزی که اون چیز شده آن یک نظمی در ساختارش دارد، چه من بدانم و چه ندانم. قرارشون اجازه بگیرن تا من بگم و حالا چهار تا مثلا چیز کشف شده بگیم که قرآن کل هستی رو داره میفرماد. هر چه ما نگاه کنیم در ساختارش یک نظمی هست، یک دو در آن نظم ساختار محکم هست. لحظه این نظم به هم بخوره خیلی جالبه ها، اینطور نیست که اون از بین رفت، از بین نرفت، یه شیء جدیدی شد. لیوانیش سالم و تر تمیز بوده مثلا خراش برداشت، آقا بنداز سطل آشغال دیگه، بله در نگاه همه سطل تمام، هیچ لیوان نیست، اما از بین نرفت، شد یه چیز جدید، شیء دیگری با قوانین دوباره محکم دیگری. سبحان الله، قرآن دارد جهانشناسی چه ما میفرماید. و خب چون بحث کلانیه انشالله باشد جلسه بعد، حالا ایام رجب، شعبان، رمضان چه چون در سالهای گذشته مطالب در خصوص بحث شده که میخوام تشرار بکنیم، اجمالا میشه به هر حال این سه ماه یک فصل هست، فصل تربیتی، و زمان هم خاصیت طبیعی خودش رو دارد، مکان، زمان. و عرض شده که مثلا شاید ما فرق بین زمان مثلا رجب رو با یه ماه دیگر یا شعبان یا رمضان رو ماه دیگه بگیم همون ماه هست و همون، ولی در فصلهای شمسی یک گوشه ما نشون میدن که زمان چقدر دارای خاصیته. در فصلهای شمسی میبینیم شما بگن شاه مثلا دیما به ما بگن شاه برو مثلا شخم بزن تخمش، یعنی چه نرفا میزنی دیماه ها، میفهمی الان دیماهه، ما منتظر باش فروردین بیاد، اون وقت ما چون میدونی که خیلی زالبه که از اندیشمندان میفرما که حتی بعد مثلا در فصل کاشت تخ میشه بذریشه شخص قبل ظهر میکارد و بعد ظهر میکارد در محصولش فرقی میکنه، همون روز زمان اینقدر تأثیرات عجیب دارد. خلاصه احکام الهی با زندگی ما، همون زندگی ماست با احکام الهی. اگر میفرماید وقت طلوع فجر این عمل رو انجام بده، وقت ظهر این زوال این عمل رو انجام بده، غروب این عمل رو، نعوذ بالله، اونقدر تو گوش بعضی ها میخوانن میگه آه تو هم دیگه عاشق شدی، یا مثلا برو بابا برو، تو ماه غرب داره به آسمان میره، تو الان اینجا میتونیشه غرب بیاد بفهمه که در لحظه غروب آفتاب چه اتفاقی در روی کره زمین انجام میگیرد، در توی فرد یک نفس اثری دارد، چه ارتباطی همین الان بین تو و عالم بالات یه شرایطی فراهم شد، در طلوع فجر ها چزا، در وقت زوال ها چزا، در ماه رجب ها چزا، در فلان شب ها چزا. برای همه اینها در نگاه قرآن و اهل بیت علیهم السلام رمز دارند و اثر دارند، و به این احکام شما فرمودن همه اینها در واقع معرفی خاصیت آن زمان را به ما باز می کند. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
دعای سلامتی آقا امام زمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه